أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزيز، بحث ما در فقه مستحدث در موضوع ترقی و پیوند اعضا بود. در اونجا عرض کردیم که دو قول مشهور وجود داره که آیا عضوی را از بدن میشه کند یا نه، و اون عضو را حالا یا هدیه کرد و یا فروخت. علما فرمودن که دو قول معروف و مشهور وجود داره، بعضی ها مطلقا جایز نمیدونن و بعضی ها جایز میدونن، بعضی هم تفصیل بین اعضای رئیسه و غیر رئیسه گذاشتن. حالا سوال ما اینه که بحث ما اینه که ادله فقهایی که میگن جایز نیست اضرار به نفس، جایز نیست که عضوی را از بدن انسان کنده بشه و در به دیگری داده بشه، دلیلشون چیه؟ ما برای این قول به منع گفتیم پنج دلیل وجود داره. دلیل اول روایاتی است که دلالت میکرد که این کار ظلم به نفسه. حالا دلیل دوم را عرض میکنیم. دلیل دوم روایاتی است که دلالت میکرد بر عدم ضرر، لا ضرر ولا ضرار. ما اول یک روایاتی را از مفضل ابن عمر و محمد ابن سنان خوندیم و بعد یک روایتی را از لا ضرر ولا ضرار، و گفتیم که جمله لا ضرر و لا ضرار یک سبب ورود داره که سبب ورودش رو نقل کردیم. من یک مطلبی که یادم رفته اینه که درباره سمرت ابن جندب می‌خواستم یک کمی صحبت کنم، و نکته دیگر که باقی مانده و در فصل خودش الان هست او این که لا ضرر و لا ضرار با هم چه فرقی دارن، ضمن این که گفتیم چهار معنا و بلکه پنج معنا برای این جمله شده. ولی ما چون الان بحث ما قاعده لا ضرر نیست و فقه الحدیث قاعده لا ضرر هم نمیخوام بررسی کنیم زیاد، میخوام رد بشیم، فقط استشهاد بکنیم. به همین جهت در حد مختصر مطلب را در این جلسه من تمام میکنم انشاءالله. ببینید، سمرت ابن جندب بعد از اون که این نزاع را با پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه داشت و راضی نشد که درخت خودش را بفروشه و راضی نشد که باقی پیغمبر اکرم به او بدن و قبول کنه، و بلکه در بهشت حتی به او باقی چندین برابر اون درختش بدن، پیغمبر اکرم فرمود به انصاری برو بکن و بزن به وجهش، یعنی کنایه از این که پیشش بنداز. اذهب فقلعها ورم بها وجهه، برو بکنش، فقلعها یعنی بکنش، ورمه یعنی بندازش، بها وجهه یعنی به صورتش بزنش، پرتاب کن پیش صورتش، وجهه یعنی پیشش، اینجا کنایه هست، مجازه. و این نکته از اینجا شروع شد که این آقای سمرت ابن جندب خودش یک مصداق بارزی است برای اینکه ما درباره صحابه خیلی باید فکر کنیم و این قاعده اهل سنت را نپذیریم و نقد داریم نسبت به او، که اونها معتقدند که صحابه همشون عادلند. نقل کردیم از کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر اندلسی که در مقدمه سوم کتاب خودش میگه اجماع دارن علمای اهل سنت بر اینکه صحابه عادلند. بعد میگیم آقا این با آیات قرآن نمیسازه، با واقعیت خارجی هم نمیسازه، ولی اونها این قاعده را از دوره های قرن چهارم و پنجم دیگه پذیرفتن و تا الان هم خیلی مجد بر این قاعده اصرار دارن و هیچ گونه مناقشه‌ای در اعمال صحابه نمی کنن. میگن اگر علی هم جنگید مجتهدون، اگر معاویه هم جنگید مجتهدون، کلون مصیب، هر دو اصابت به واقع کردن و خداوند متعال اونها را ثواب میده. چون بالاخره اینا بر اساس اجتهاد خودشون این کار را کردن. پس ببینید دوستان، این سمرت ابن جندب بعد چیکار شد؟ بعد آمد در واقع در شام و به شامی ها ملحق شد و ابن ابی الحدید یک حدیثی نقل میکنه در شرح خودش از او که به جعل حدیث مشغول بود و برای مروانیان و برای معاویه و یزید اینا حدیث میساخت، یعنی به نفع از خدمت شریف با سعادت شما که بنی العباس، به نفع بنی العباس نه، به نفع اموی ها و در رأسشون معاویه ابن ابی سفیان. یک وقتی بود که معاویه از او خواست که یک کاری انجام بده و اون کار این بود، طوری که ابن ابی الحدید نقل میکنه در دو جای شرح نهج البلاغه خودش، میگه که معاویه از او خواست که سبب ورود آیه شریفه و سبب نزول آیه شریفه که فرموده و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، این آیه که در باره امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده در شب لیلت المبیت که امیر المؤمنین در جای پیغمبر اکرم خوابیدن و پیغمبر اکرم فرار کردن اون شب از میان مشرکین قریش که اینا 40 نفر قدار به دست آمده بودن، مخفی شده بودن که شب پیغمبر اکرم را ترور کنن و پیغمبر اکرم مشتی خاک برداشتن و فرمودن شاهد الوجوه و اونها پیغمبر را ندیدند. در بین راه با خلیفه ثانی برخورد کرد پیغمبر، حضرت او را با خودشون بردن که مبادا در واقع قضیه لو بره و آمدن به غار ثور. غار ثور مخفی شدن، مشرکین در روز دنبال اونها گشتن، اسبها را تازوندن و تا دم غار اون آقای ردیاب و رد پاشناس آمد، رد پای پیغمبر اکرم را پیگیری کرد و گفت آقا اینجا آمده، من نمیدونم به زمین فرو رفته یا به آسمان، درستم تشخیص داد. در زمان قدیم در جاهلیت عرب یک فنانین، یعنی هنرمندهایی بود از جمله قدم شناسها، از جمله قیافین، یعنی در واقع هنرمند قیافه شناس و اینها تجربه داشتن و بعضی ها با ظرافت و مهارت به دست می آوردن. قدم پیغمبر اکرم رو پیگیری کرد تا دم غار ثور و اونجا گفت من نمیدونم که آیا به آسمان رفته یا به زمین، و خداوند متعال یک کبوتری رو مأمور کرد که آمد اونجا تخم گذاشت و بازی که روتیلی رو مأمور کرد اونجا آمد تنید. قرآن میگه ان اوهن البیوت بیت العنکبوت، سسترین خانه ها خانه عنکبوته، ولی عنکبوت وقت محکمش میکنه که خودش به سرعت باش رفت آمد میکنه، ولی در این حال مگس اگر بیفته نمیتونه ازش فرار کنه، زنبور بیفته نمیتونه فرار کنه. ببینید برای خودش چقدر نرم و ملایم و برای دیگران چقدر خشن. این عنکبوت وقتی تار تنید باعث شد که پیغمبر اکرم در اندرون غار باشه و اونا آمدن و نفس پیغمبر اکرم رو تشخیص ندادن. خداوند با سست‌ترین خانه ها و پرده ها و ابزار پیامبرش رو حفظ کرد. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، اگر خدا بخواد، اگر خدا بخواد با سست‌ترین ابزار برترین شخص ها رو از دست دشمنان حفظ میکنه، و اگر خدام نخواد دنیا جمع بشن خواسته باشن یک کاری بکنن نمیشه. در حدیث امام باقر علیه السلام هست که حضرت به جابر فرمودن و علم یا جابر ان الناس لو اجتمعوا على شيء ولم ير و ما اراد الله ما قدر و علیه، ولو اجتمعوا على ان مثلا به کسی ضرر بزنن و ما اراد الله ما قدر و قادر نیستن. حضرت به جابر ابن یزید جعفی مطلب را فرمودن که یک عارف بود، یک فوق‌العاده‌ای بود، نه به یک مثلا راوی معمولی. پس دوستان ملاحظه کنن مطلب را که داریم میگیم که سماره آمد گفت که من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله درباره علی ابن ابی طالب نیست، این درباره قاتل علی ابن ابی طالبه، یعنی درباره اون خارجی، درباره اون خارجی نازل شده. و آیه شریفی که درباره علی هست اینه، سه تا آیه با هم فاصله داره، و من الناس ولی بله و من بعد بعضی از مردم هستن که اینها تکبر دارن و اینا علد الخصام، اینا بدترین دشمن ها هستن. بگو آیه علد الخصام درباره علی است. سمرت ابن جندب اول قبول نکرد، گفت نمیشم چیزی، چون بالاخره آیه شریفه رو مکرر مردم شنیدن. معاویه گفت 100,000 دینار بهت میدم، گفت نه، گفت 200,000 دینار، گفت نه، تا اینکه در وعده سوم با 300,000 دینار راضی شد و آمد بالای منبر اعلام کرد این آیه شریفه و من الناس یشری در باره خارجی قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام هست. و اون آیه و هو علد الخصام و من الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا و هو علد الخصام درباره علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب بدترین دشمنانه و بهترین افراد همون قاتل امیر المؤمنین علیه السلام. وقتی که در شام سوال کردن از یک مرد شامی که آیا علی را میشناسی، گفت اظنه لصن من لصوص المدینه، شتبانی است، درسته، مبالغه هم نیست، مردم شناخت نداشتن، مردم اونقدر تبلیغات کرده بودن بر علیه امیر المؤمنین علیه السلام که دیگه قوغا بود. ببینید ثمره جعل حدیث میکرد در بابه، تا اینکه در دوره بعد باز والی بصره شد، او را والی بصره کردن. در زمان معاویه که والی بصره شد، اون در تاریخ مرحوم علامه شوشتری در همون قاموس الرجال اینا را نقل میکنه، میگه 8,000 نفر را در بصره او کشت، به جوری که معاویه بهش اعتراض کرد، گفت چرا مردم ریقت میکشی؟ این ما که این کاره نیستیم، ما اگر مردم را هم نابود میکنیم اینجوری که تو درو میکنی نیست. در روایت داره یدوس هم دوس الحسید، مردم را مثل به قول ما اون داسی که در واقع گندم ها را درو میکنه، مردم را درو میکرد و نابود میکرد. 8,000 نفر را از یک شهر بصره و اطرافش بکشه کم نیست. گفت که من اگر میتونستم هنوز بیشتر میکشتم. ببینید چه آدم های خبیثی وجود داره در میان صحابه، و این آدم های خبیث را ما بیم تطهیر کنیم و بگیم عملی که انجام دادن عملی بوده که ما نمیتونیم در باره اون اظهار نظر بکنیم، اینا را باید به خدا واگذار کنیم. خداوند فرموده رضی الله عنهم و رضوا عنهم، این آیه شریفه تطهیر کرده اونها را، ما چرا دامن اونها را آلوده بکنیم؟ این مطلب واقعا عجیبه، یعنی با عقل نمیسازه که قرآن میگه سیقول منافقون میگن اشهد نشهد انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبو، قرآن میگه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، و این درباره یک مرد فاسقی بود که رفت خبر آورد که اینا ما حسن را بکشن و زکات ندادن. پیغمبر اکرم ابتداعا با او تمایل نشون دادن، بعد آیه آمد که تعجب نکن ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. ببینید آیات سریع وجود داره که منافق، بعضی از اصحاب و صحابه منافق بودن، بعضی از صحابه فاسق بودن. چطور میشه پذیرفت که ما بگیم صحابه همشون معدلون؟ این قاعده را اهل سنت خلفن ان سلف آغرن ان کابره نقل میکنن و هیچ گونه تحلیلی هم نسبت به اون ندارن و میگن ما نباید در کار اونها دخالت. خیلی عجیبه. ببینید این ثمرت ابن جندب هم چی آدمی بود. بعد که آخرهای عمر او شد، یک وقتی مریض شد در بصره، مریض شد و سرما میخورد و میلرزید. دستور دادن طبایی که اطرافش بودن تا دیگ بزرگی را پر آب جوش کردن و این رو روی اجاق گذاشتن و مدام زیرش آتش روشن میکردن، آبهای قل میخورد قل میخورد، و یک تخته های سنگین محکمی رو روی دیک گذاشتن. و بعد این ثمرت ابن جندب روی دیک میخوابید، دیکی که زیرش آب داغ داشت مدام قلقل میزد و بردگان مدام با دلو آب میآوردن تو این دیک میریختن، آب ادهی هم کنده میآوردن، آتش مدام میسود. اتفاقا یک وقتی غافل شده بودن و این اونقدر این کنده روی دیک دیگه پوسیده بود که یک وقتی ناگهان اون کنده شکست و سمرت ابن جندب در دنیا جزغاله شد. جزغاله توی اون دیک بزرگ و آب افتاد و بعد وقتی که برده ها خبر شدن فهمیدن که سمرت ابن جندب که جزغاله شده. ببینید این همچی شخصی بود. من اون خباستش رو میخواستم بگم و به دوستان یادآور بشم که مبنای تعدیل صحابه مبنای علمی نداره و نمیشه بر مبنای علمی اون تکیه کرد. قابل نقده، منتها نقد علمی باید بشه. مصادیق خارجی در خارج باید نشون داده بشه و بعد سوال بشه که اینا چطور باید ما جمع کنیم بین این دوتا گروه از آیات شریفه و بین عمل برخی صحابه که بسیار در واقع مزل و ظال بودن، هم مزل هم ظال. نکته دوم و مطلب دومی که میخواستیم بگیم در باب فقه الحدیث قاعده لازرر. دوستان توجه دارن که قاعده لازرر و لازرر یه قاعده فقهیه و اینجا یک مدخلی وجود داره که فرق قاعده فقهی با فرع فقهی چیه. دوستان عزیز ببینید، ما یک فرع فقهی داریم که اسمشو بزرگان ما میذارن مسائل، لذا میگن توضیح المسائل، یعنی توضیح فروع فقهی. ما یک شرایع داریم که شرایع به معنی شریعت و شریعت به معنای فرع فقهیه. نگاه کنید، شما وقتی کتاب مرحوم محقق هلی رو میگید شرایع الاسلام، شرایع الاسلام یعنی چی؟ یعنی دینهای اسلام. شریعت در اینجا به معنی دینه؟ نه، قطعا به معنی دین نیست. شما اگر به معجم الوسیط جا مجمع علمی قاهره مراجعه کنید، اینجا به معنای فرع فقهی است. شرایع جمع شریعته و شریعت به معنی فرع فقهیه. ما کتاب شرایع الاسلام یعنی فرعهای فقهی اسلام داریم. مرحوم یحیی بن سعید هلی که دایی علامه هلی است، کتابی داره الجامع الشرایع، یعنی جامع فروع فقهیه، جامع فروع فقهیه. بل در قرآن داریم شریعتا و منهاجا. ببینید شریعت یعنی دین، یعنی در واقع شرایع الهی که میگیم یعنی دینهای الهی. بستگی به مضاف الیه داره که مضاف الیه کلمه شرایع چیه. حالا ملاحظه بفرمایید، ما در کتابهای عرض فقهی مثل شرایع و اینا در فروع فقهی رو بحث کردن، مسائل فقهی رو بحث کردن، اما بعضی وقتا ما یک احادیثی داریم یا یک جمله هایی داریم از فقها که اینا حکم یک قاعده کلی دارن، ده ها مسئله در زیلش میشه داخل باشه. مثلا میگیم آقا قاعده استصحاب، این قاعده استصحاب حالا یا قاعده عقلی است که ما این که اهل سنت میگن، یا قاعده فقهی است که ما این که علمای ما تا قرن 11 هم میگفتن، یا قاعده اصولی است، قاعده اصولی است که ما این که متأخرین از دوره شیخ بهایی و پدرش تا الان میگن قاعده اصولی است. علمای اهل سنت هم میگن قاعده اصولی، منتها اونا قاعده اصولی عقلی میدونن، ما قاعده اصولی شرعی میدونیمش. لذا اصل استصحاب را فقهای ما میگن با اصل احتیاط، با اصل برائت، با اصل مثلا تخییر فرق میکنه. این رو اسمش میذارن اصل محرز، یعنی ما را یک کمی به جلو میبره، نظیر یک اماره هست، تقریب به واقع میکنه در واقع. ببینید، پس توجه داشته باشید، ما یک قاعده فقهی داریم، یک قاعده اصولی داریم، یک فرع فقهی داریم، یک مسئله فقهی داریم. این چهار تا اصطلاح در بین متقدمان ما دوستان عزیز، مسئله گاهی بر رساله هم اطلاق میشه. مثلا شما الان در کتاب نجاشی اگر ملاحظه بفرمایید میگه مسائل علی ابن جعفر، یعنی سوالهای علی ابن جعفر. مسائل جمع مسئله، مسئله یعنی سوال. پس گاهی مسئله به معنی سوال میشه، سوالهایی که کردن. مسائل عبدالله محمد ابن سنان، یعنی سوالهای عبدالله ابن سنان. اما گاهی همین مسائل به معنای رساله به کار میرفته. مسائل یعنی رساله ها، مسئله یعنی رساله. شهید اول میگه آقا تعریف صلات رو علامه هلی تعریف کرده در کتاب قواعد الاحکام، بعد یکی از علمای معاصرش آمده 24 اشکال به معنای به شهید وارد، به علامه وارد کرده و الف رسالتن، ببخشید الف مسئلتن. این مسئله در اونجا یعنی رساله، رساله، رساله یه تر تعلیف کرد در باب اشکالاتی که برش وارده و 24 اشکال را آورد. شهید میگه 24 اشکال که زیاده ها، ولی ما همه اونها را برگردوندیم به 7 اشکال. مرحوم شهید اول در غایت المراد فی شرح نکت الارشاد و در کتاب فواید القواعد در همون صفحه اولش اگر ملاحظه بفرمایید، شهید ثانی و شهید اول میگن اشکالات بر علامه به 7 تا برمیگرده به تعریف علامه هلی از صلات. خب نگاه کنید، ما پس این اصطلاحات یاد رفقا باشن ها، ما یک مسئله فقهی داریم، گاهی مسئله به معنای رساله هست، گاهی مسئله به معنای سوال هست، این سه تا. ما یک قاعده فقهی داریم، یک فرع فقهی داریم، یک قاعده اصولی داریم. اینا باید از هم جدا بشه، این اصطلاحات افکانه. حالا رساله های علمای ما در باب قاعده لازرر تعلیف کردن. مثلا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل خودش وقتی که آمد مباحث اصول را بحث میکرد، به مناسبت یک قاعده در اصالت الصحه و یک قاعده در اصالت در قاعده لازرر تعلیف کرد و قبل از استصحاب گذاشت. این دیگه باب شد، شما الان کتاب کفایت الاصول با او که اصول محضه، ولی قاعده لازرر توش هست، استطرادن. خلاصه مرحوم شیخ انصاری، مرحوم صاحب کفایه، بزرگان دیگه هم در اونجا در معنای ترکیبی جمله بحث میکنن که ما گفتیم 5 معنا براش شده. بهترین معنا همون معنای شیخ الشریعه اصفهانیه که جمله خبریه هست، ولی در مقام انشاء نباید کسی ضرر بزنه به دیگران، نباید کسی به دیگران ضرر بزنه. ببینید و بعد حالا مرحوم شیخ انصاری وارد این میشه که لا ضرر و لا ضرار، یعنی فرق ضرر و ضرار با هم چیه. اونجاست که مرحوم شیخ انصاری کلماتی رو از لغویین میاره که من در جلسه بعد خدمت رفقا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.